شکل میگیرد و بعد از دنیا رفتن مسیر زندگی ما به پایان نمیرسد. برزخی داریم و قیامتی فقط روزمرگی باشد. ما برای بندگی خداوند اومدیم، معرفت پروردگار، برای رشد و تعالی اومدیم. برای تک تکتون بهترین ها را آرزو میکنم. موفق و پیروز و سربلند باشید.
زندگی کنار هم یعنی عشق، بی هوا به هم محبت کردن، کل شادی های این دنیا رو بین هم همیشه قسمت کردن.
دوستان گرامی، دقایق پایانی برنامه است و خیلی ها التماس دعا داشتن. بخش پایانی برنامه ما عرض ارادتی است به ساحت امام مهربانی ها.
بر آستان مهر
قلم به دست گرفتم، خدا خدا بنویسم.
چشم و چراغ خراسان، مهربان غریبان جهان، سلام. سلام.
شبهای عید بچه ها از بزرگترها عیدی می خواهند و بزرگترها کرم می کنند و قلب کوچکترها را شاد. عید از این بزرگتر سراغ ندارم آقا، و بزرگتر از تو در این شهر هیچ کس را نمی شناسم. به کوچکی خودم هم بارها و بارها معترف بودم. برنامه هم این است، می آیم به پابوست با ارادت و ادب و از تو می خواهم. نمی دانم چه می خواهم، نمی دانم چه بخواهم بهتر است. اصلا مگر عیدی را تعیین می کنند؟ مگر هدیه را معین می کنند؟ مگر برای کرم مقدار مشخص می کنند؟ من همه چیز را به تو سپردم، حتی آرزو کردن از جانب خودم را. آقای مهربانی، هشتمین منظومه عشق، لطفاً چه تو بنمایی، حکمان چه تو فرمایی.
اثر اثر
از راه دور شما قبول باشه انشالله. اما میخواییم با دوستانی آشنا بشید که امشب در خدمت شما بودن؟ نویسنده سید مرضیه صادقی، ویراستار محمد تقی پاینده، دستیار تهیه زهرا محمدی، گزارشگران سارا اکبری، مریم صفاهانی و رویا زینای، صدا بردار علیرضا جعفری، ارتباطات محمد جواد احمدی. من شهلا شایسته و تهیه کننده رضا سلیمانی. یک بار دیگه سال روز ولادت با سعادت حضرت امام محمد تقی علیه السلام رو خدمت شما تبریک و تهنیت و شاد باش میگیم. یک شب پر از آرامش، یک دل شاد و بی‌غصه، یک زندگی آرام و عاشقانه و یک دعای خیر از ته دل نصیب لحظه هاتون. در این شب زیبای زمستانی خونه دلتون گرم و آبرومند و شبتون سرشار از نگاه پرمهر خدا. شب خوش، خدا نگهدار.
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Savalanın ərşə ucalan enş nəğməsi. Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi. Allah! Ərdəbil radiosu.
Orta molca 1512 kHz.
94.1 MHz.
Solmasa gülüm solmasa solmasa gülüm solmasa solmasa kara kışı yaz eylerem dereleri düz eylerem ömür birse yüz eylerem gülüm solmasa solmasa
بابا
جان بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس
بابا چرا تو روز رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست؟ یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم نمیدونم نمیدونم
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام نانسینز عزیز و فهیم مخاطبلارمز مسرنه هرمتلی اشیدنلر خدمتنه برو اردبیل رادیوسی پخش واهدی sizden barnomaları hem şabakada idama veriyor. Güzel bir barnoma kitabı şabonuanda. Huzurunuza takdim olacak ümidvarım ki eşidip ve faydalanasınız lütfen eşidip.
کتاب شب با نام و یاد خدا دوستان سلام. امشب با بازخوانی قسمت پنجم تنظیم رادیویی رمان درس وزالا اثر ولادیمیر آرسنیف با ترجمه مهدی قبرایی در خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شبی. شب گذشته شنیدید که در بهار سال 1907 میلادی راوی داستان که مهندس نظامی است در پی مأموریت جدیدی که برای اکتشاف در رشته کوههای سیخوتالین به او دادند راهی جنگل‌های سرد و یخمندان آن منطقه شد. او از این مأموریت راضی و خوشحال بود، زیرا می توانست بار دیگر درس اوزالا پیرمرد جنگلی را ملاقات کند و مدتی با او باشد. این اتفاق افتاد و آنها بار دیگر با هم به سوی سرزمین‌های ناشناخته آن مناطق رخصه پا شدند. افسر یا به قول درسو کاپیتان، از اینکه در این سفر و مأموریت از تجربیات و مهارت‌های درس اوزالا بهره می برد سر از پا نمی شناخت. تجربیات عینی درسو به آنها در بررسی‌های علمیشان کمک فراوانی می‌کرد. کاپیتان سعی داشت بعد از مأموریت درسو را با خود به شهر ببرد و او را نزد خانواده‌اش نگه دارد، اما درسو هر بار این پیشنهاد را رد می‌کرد. این بار نیز کاپیتان سعی کرد موقعیتی به دست آورد و این پیشنهاد را مطرح کند. در توقفگاهی با درسو به شکار رفت و به دنبال موقعیت برای مطرح کردن پیشنهاد بود. اکنون به ادامه این ماجرا در پنجمین قسمت بازخوانی رمان توجه بفرمایید. همچنان راه می پیمودیم و به دنبال شکار بودیم. صعود ما از چند متری توقفگاه شروع شد. از نخستین قله‌ای که بالا رفتیم دره رود پی و رشته کوههای فراسویش را دیدیم. اما باد سرد و گزنده ما را از تماشای منظره دلانگیز پایین کوه باز می داشت. راه پر از تله برای شکار سمور بود. درسو اصرار داشت از طریق شکار پوست کافی تهیه کنیم و برای خود پاپوش‌های خزدار تازه بدوزیم. اما سرمای گزنده نمی‌گذاشت چشمایمان شکاری ببیند. تصمیم گرفتیم برگردیم که ناگهان درسو فریاد زد: آهو! چند لحظه بعد حیوانی دیدم که شبیه غزال بود، تنها اندکی کوتاه‌تر از غزال با پوستی تیره‌تر. دو دندان نوک‌تیز از دهانش بیرون زده بود. حدود 100 متر به جلو دوید، سپس ایستاد و سر زیبایش را به طرف ما چرخاند. درسو پرسید: کجاست؟ با دست به سوی حیوان اشاره کردم. دوباره پرسید: کجا؟ با اشاره به نشانه‌های آشکار دیدش را هدایت کردم. همه تلاش‌هایم بی‌ثمر ماند. او نمی‌توانست آهو را ببیند. با این حال تفنگش را با احتیاط بالا آورد. با دقت بیشتری به آنجا که آهو ایستاده بود چشم دوخت و شلیک کرد، اما تیرش خطا رفت. صدای تیر در دل جنگل پیچید و در دور دست محو شد. آهوی هراسان به داخل بیشه دوید. درسو پرسید: زدم کاپیتان؟ فهمیدم که حتی نتیجه شلیک خود را هم ندیده است. جواب دادم: تیرت خطا رفت درسو، آهو فرار کرد. با صدای لرزان و بیم زده پرسید: نزدم؟ با هم به نقطه‌ای که آهو چند دقیقه پیش در آنجا ایستاده بود رفتیم. هیچ لکه‌ای خونی بر زمین نریخته بود.
چند کلمه نیشدار با شوخی به او گفتم. اینکه دیگه پیر شدی درسو. ناگهان قامتش در هم شکست. به زمین نشست. تفنگ را روی زانوها گذاشت و به جایی نامعلوم خیره شد. نمیدانستم چه بگویم که حالش خوب شود. یک بار از جا جست. با کارد خود روی درختی در آن نزدیکی علامت بزرگی گذاشت. بعد تفنگ را به دست گرفت و 150 قدم آن طرفتر رفت. فکر کردم میخواهد ثابت کند خطایش تصادفی بوده است. اما علامت روی درخت از آن فاصله به خوبی دیده نمیشد و او مجبور شد مقداری از آن فاصله کم کند. بالاخره جایی را انتخاب کرد، تفنگ را روی چوب دستی دوشاخه گذاشت و هدف گرفت. هدفگیریش مدتی طول کشید. دوبار چشم از مگسک برداشت و در کشیدن ماشه تردید کرد. عاقبت شلیک کرد و به طرف درخت دوید. از دستهای آویزان و شانه‌هایش می توانستم بفهمم که باز هم تیرش به خطا رفته است. وقتی کنارش رسیدم، تفنگش را روی زمین انداخت و با غمی سنگین گفت: من همیشه خوب تیر انداخت. گلوله من هرگز خطا نکرد. حالا من 58 ساله است. چشمم خوب نیست. نتونست تیر زد. خطا کرد. من حالا باید چیکار کرد؟ برای او، مرد جنگل که زندگیش را از راه شکار می گذراند، کمسویی چشم مثل مرگ بود. این فاجعه از آن رو غمبارتر می شد که او در دنیا هیچ کس را نداشت مراقبش باشد. بایستی به کجا پناه می برد؟ در این وضعیت دیگر چه کاری از دستش برمی آمد؟ سر خسته و از کار افتادهش را کجا باید به زمین می گذاشت؟ با همین فکرها بود که گفتم: فکرش نکن درسو، تو برام کمک بزرگی بودی، بارها منو از گرفتاری نجات دادی، خیلی به تو مدیونم. در خونم همیشه به روی تو بازه، اگه مایل باشی ما با هم زندگی میکنیم. هیچ چیز نگفت، ولی تفنگش را بلند کرد و طوری به آن نگاه کرد که گویی چیزیست که دیگر به آن احتیاجی ندارد. وقتی به توقفگاه برگشتیم، هر دو خسته و کوفته بودیم. در اثنای شام خوردن چیزهای زیادی در مورد شهر و امکانات رفاهی آن برای درسو تعریف کردم. گفتم او دیگر باید زندگی بی سر و سامان و توأم با سرگردانی را رها کند. زندگی که در هر قدم آن خطر و دردسری در کمین انسان است. و برای چندمین بار از او خواهش کردم که این بار با من به شهر بیاید. او همچنان غرق در افکار خود فقط به حرفایم گوش کرد و آرام آرام به خواب رفت. من هم خوابیدم. نیمه شب با سر و صدای درسو از خواب بیدار شدم. دیدم کنار آتش نشسته و همچنان غمگین و افسرده به فکر فرو رفته است. تا دید من هم بیدار شدم، چند تکه چوب در اون آتش را انداخت و گفت: کاپیتان، حالا من صحبت کرد، تو باید گوش داد. همه این وسائل من مال تو، من اونا را نخواست. من زیاد زندگی نکرد، زود مرد. من خواست تفنگ، کلاه، دستکش، کمربند، همه چیز رو به تو داد. با چشمانی لبریز از تمنا به من نگاه میکرد. دیگر نتوانستم مقاومت کنم. پیشنهادش رو قبول کردم. ولی گفتم: به وقتش. او هم قبول کرد و خوشحال شد. در مقابل از او قول گرفتم این بار حتما باید با من به شهر بیاید و بقیه عمرش را در کنار ما بگذراند. به او قول دادم روزهای تعطیل با هم به بیرون شهر و به کوهستان‌ها برای شکار خواهیم رفت. آرام بود و حرفی نمی‌زد. کنده‌های کوچکی برمی‌داشت و درون آتش می‌انداخت. احتمال دادم سکوتش علامت رضاست. به ویژه آنکه دیگر فهمیده بود چشمانش کارایی لازم را برای بودن در جنگل ندارد. بدنش هم ضعیف‌تر شده بود. بیقراریش نیز. صبح روز بعد به مأموریتمان که رفتن به سمت مصب رود بوی و از آنجا به سمت سیخوتالین بود ادامه دادیم. در محلی به نام وولنهو به مردی به نام سانتوسای برخوردیم که شهرتش به عنوان شکارچی ماهر و قایقران ورزیده و بیباکی که میتواند از آبشیبهای خطرناک بگذرد در همه جا پیچیده بود. حالا که درسو دیگر مثل سابق هوش و حواس آن را نداشت که راهنمایمان باشد، ناچار شدیم با او وارد مذاکره شویم. او فوراً پذیرفت که ما را به سیخوتالین راهنمایی کند. چهار روز بعدی یعنی از 9 تا 12 دسامبر را از کنار وولنهو به طرف سرچشمه‌اش را پیمودیم. رودخانه در دل سیخوتالین به سوی جنوب شرقی جاری بود. هرقدر به گردنه کوه نزدیکتر می شدیم، یخ سر راهمان زیادتر می شد. بر فراز لایه‌های تازه یخ، مه و بخار معلق بود و ما جایی را نمی دیدیم. این کار به دقت و زحمت بیشتری نیاز داشت. به خصوص درسو که دیگر واقعا مثل سابق نمی توانست سرعت عمل داشته باشد. پیشروی هر روز دشوارتر می شد. من امیدوار بودم که هرچه زودتر مأموریتمان تمام شود و درسو را با خود به شهر برگردانم. توی راه یک مرد چینی را دیدیم که زیر درختان جنگلی نشسته و به درختی تکیه داده بود. آرنج راستش روی سنگی قرار داشت و سرش خم شده بود. کلاغی روی شانه راستش نشسته بود که با دیدن ما پر زد و رفت. چشمان مرد باز و پر از برف بود. پیدا بود قصد داشته آنجا بنشیند و قدری استراحت کند. کولش را به زمین انداخته بود و درست وقتی که میخواست بنشیند و به درخت تکیه دهد، نیرویش تحلیل رفته و همانجا خشکش زده بود. دلسو و یکی از افراد ماندند تا او را همانجا جایی دفن کنند. ما آهسته راه را ادامه دادیم. یک ساعت بعد درسو و سرباز گروه به ما پیوستند. راهپیمایی ما درست مثل حرکت سمور آبی بود. یا به آب می زدیم یا آفتاب می گرفتیم تا گرم شویم. از آبهایی که در زمین جنگل بود راهایی نداشتیم. پاهایمان تا زانو غرق گلولای بود. تا 2-3 ساعت به همان ترتیب راه رفتیم تا به دره تنگ و هموار رسیدیم. دره قریب 400 متر طول داشت و ما می بایست بل اجبار همه آن راه را به آب می زدیم. سینمال و خزیده خود را به کناره می کشندیم و اندکی خود را در آفتاب بی جان خشک می کردیم و دوباره به آب می زدیم. نفس من بند آمده بود. احساس می کردم افرادم زیر لب غرغر می کنند و دیگر هرگز برای بار دوم به این طور مأموریت ها نخواهند آمد. در نقطه بین صخره ها جای همواری را دیدیم. آب به مرور چوب فراوانی به همراه آورده و در آنجا انباشته بود. با سختی و تقلا از میان گلولای در آمدیم و آتشی روشن کردیم. وقتی خستگی ها برطرف شد دوباره به راه افتادیم. قاطرها هم به نظر خسته می رسیدند. سرانجام قسمت تنگ و سنگلاخ دره را پشت سر گذاشتیم. باران ریز به رگبار تبدیل شد و دوباره مجبور شدیم جایی توقف کنیم. لباس ها را روی آتشی که روشن کردیم خشک کردیم و دوباره به راه افتادیم. وقتی شب فرا رسید باران تقریبا بند آمده بود. درسو آن شب نخوابید. بیرون چادر نشست و به آتش خیره شد. صبح خورشیدی سرد طلوع کرد. با سردرد وحشتناکی از خواب بیدار شدم. تمام استخوان‌هایم درد می‌کرد. احساس ضعف و تب می‌کردم. درسو آخرین قطعه نان خشک را از کوله بیرون آورد و به من داد. اصرار کرد بخورم. اما من اصلا حال خوردن نداشتم. ولی قدری چای داغ خوردم و دوباره کنار آتش دراز کشیدم تا بدنم گرم شود. به فکر افرادم و قاطرها بودم که آذوقه‌شان ته کشیده بود و در آن بوران و طوفان و برف و یخ نمی‌توانستند غذایی یا شکاری فراهم کنند. ساعتی بعد افتان و خیزان با اینکه استراحت کرده بودیم به دنبال هم به راه افتادیم. حوالی ظهر دیگر پاهای من قدرت حرکت نداشت. من خسته و وامانده بودم. افراد خسته تر از من و درسو افسرده تر از همه. به کلی از پا در آمده بودم. سر تا پا می لرزیدم و چهره و دست و پایم ورم کرده بود. اما خود را از پا نینداختم تا مبادا بر افراد گروه تأثیر بد بگذارم. درسو در این مدت کاملا مراقبم بود و خیلی جاها به فریادم می رسید. هر طور بود دره ها را پشت سر گذاشتیم. از روی درخت های به زمین افتاده جنگل های طوفان زده پریدیم و رفتیم. درسو می کشید مرا به نشاط آورد. لطیفه های بامزه ای تعریف می کرد ولی در چهرهش می خواندم که عذابش کمتر از من نیست. با همه این سختی ها تصور این که به زودی به پایان رنج و مرارت نزدیک می شویم قدرت تازه ای در جسمم می دمید. سفر ما، سفر دشوار ما داشت به پایان می رسید. ما به سیخوت‌آلین نزدیک می شدیم و آنجا مقصدی بود که مأموریتمان را می توانستیم طی دو سه روز به انجام برسانیم و برگردیم. دیگر بیشتر از آن پیشروی نداشتیم. آنجا حتما با درسو به شکار هم می رفتیم. بالاخره به دامنه رشته کوههای سیخوت‌آلین رسیدیم. برخی از افراد گروه مشغول برپا کردن چادرها شدند و برخی دیگر به دنبال شکار و غذا و چوب. حرارت سنج 20 درجه سانتیگراد زیر صفر را نشان می‌داد. من با دستیارانم به طرف قله کوه رفتیم و وسایل اندازه‌گیری را یکی دو نفر از افراد گروه هم پشت سرمان می‌آوردند. خوشبختانه هوا خوب بود و شکار فراهم شد. یک روز تمام در قله کارمان به بررسی و اندازه‌گیری و شناسایی گذشت. وقتی از قله به توقفگاه برگشتیم دیدم اشیاء و اساسیه داخل چادرم روی زمین ریخته و کیسه خوابم هم پاره پاره شده است. درسو ناراحت از اینکه نتوانسته بود از آنها مراقبت کند گوشه ای کس کرده بود. احتمالاً خرس‌ها به چادرمان نفوذ کرده و کنجکاوی کرده بودند. در کیف من مقدار زیادی اشیاء خرد و ریز مثل قلم، قلمتراش، پاککن، سوزن و نخ، درفش، ساعت، گام شمار و از این قبیل وجود داشت. برخی از اشیاء شخصی من مثل شیشه جوهر برای خودنویسم که خیلی به آن احتیاج داشتم نیز در بین آنها بود. کیف را به درسو سپرده بودم و حالا که اینطور شده بود درسو با نگرانی می گفت آب آبی هم ریخت. او تا آن زمان به کلمه جوهر بر نخورده بود و هیچ تصوری هم نداشت که آن را چه می نامند. همراهانم گاه گاه می خندیدند. درسو فکر کرد آنها به بیتوجهیش می خندند و مرتباً به من اطمینان می داد که مواظب آب آبی بوده است. فردای آن روز هوا روشن اما یخبندان بود. کارمان به پایان رسیده بود و باید برای برگشتن آماده می شدیم. افرادم را جمع کردم و با تشکر از آنها که خدمات خود را صادقانه در اختیارم گذاشته بودند اعلام کردم که مأموریت من به پایان رسیده و می توانیم برگردیم. باد صدای هورا کشیدن آنها را تا دور دست ها می برد. بالاخره پس از یک ساعت فعالیت برای جمع کردن وسایل و چادرها آماده حرکت شدیم. درسو آرام به دنبالم می آمد و من از اینکه او را برای آمدن به شهر راضی کرده بودم آرامش غریبی داشتم. خب دوستان عزیز، پنجمین قسمت بازخوانی تلخیص و تنظیم رادیویی رمان درس اوزالا اثر بیادماندنی ولادیمیر آرسنیف با ترجمه مهدی غبرایی تقدیم شد. تا فردا شب و بازخوانی قسمت ششم و نهایی این اثر، خدا نگهدار.
اردبیل است.
اینجا اردبیل است.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل.
رادیو اردبیل.
صدا.
İran vətəndaşı olasan, gündə bir Ərdəbillinin səsi sənin ruhu nəvaziş eləyəcək. Məzənələrdən ucalan bu səs rəhmətlik Rəhim Müəzzinzadə Ərdəbillinin azan səsidir. Rəhim Müəzzinzadə Ərdəbili 1304-cü ilin mehr ayının birinci günündə Darul İrşad Ərdəbil şəhrində dünyaya göz açdı. O, məddahlığı və azan deməyi atasından, yəni Şeyx Əbdülkərimdən öyrəndi. Rəhim Müəzzinzadə özü deydi, azan deməyin bizim ailədə 150 il qidməti var. O zaman ki, Ərdəbildə sicil ya həman şinasnamə vermək başlandı, mənim böyük babam şinasnamə alanda demişdilər, işin nədir? O da demişdi, mən müəzzinəm. Ona görə bizim xanəvadəki adımız oldu müəzzin. Rəhim Müəzzinzadə Ərdəbilin Mirzə Əziz adlı məktəbxanasında Qur'anı həm də musiqi dəstgahlarını öyrəndi. Rəhimin atası Tehranda sakin olandan sonra Rəhim Hovzəvi təhsilat üçün Qum şəhrinə getdi. Rəhim Müəzzinzadə Ərdəbili atasından sonra Məscid-i İmamda həm də Milli Radioda canlı surətdə azan deməyə başladı. 1334-cü ildə orucluq ayında radio məsulları təsmin tutdular ki, Rəhim Müəzzinzadənin azanın zəbt eləsinlər. Ustad Rəhim Müəzzinzadə Ərdəbili oruc ağız istudiyova getdi və Bəyat-ı Türk dəstgahında Ruhul Ərvah quşəsində azan dedi və bu azan zəbt və qalardı oldu. Ustad Rəhim Müəzzinzadə Ərdəbili 1384-cü ilin Xordad ayının 6-sında dünyasını dəyişdi. Ruhu şad olsun.
نشان کشتار تشنه کو، نشان کشتار تشنه کو، که بارانم که بارانم که بارانم سراپا من آن ابرم، من آن ابرم که می آیم ز دریا، روانم در به در صحرا
Mehriban dostlarımızı salamlıyor. Şabakelerinde Erdebil Radyosu'nda iftihar topuşuq. Hemen şabakeden masajda olmak barnamaları devamladı. Alanda pahş vahidinden sesimizi eşideysiz. Güzel bir barnama ve zino fakir bir barnama ki özüne gürüne xas eşideni ve müşterisi vardı. Ay ışığında barnama sorulacak davet iliyem. Dikkat nazar yitirsiniz. İnşallah ki beğenersiniz.
Gecenin sesi şehirli ses. Bu səsin sahilində biri məni gözləyir, yelkənlərim dumanlarda açılır, aylı gecələrdə.
Thank you.
seni gördüm Ayşe'nda, könlümü verdim Ayşe'nda. Yine gel bize
Yerin göğün taysız ve qadir yaradanı, mehriban ve müteal perverdigarın güzel adıyla başlıyor ve her işte ona tevekkül ediyor. O herkesten bize yakın ve mehribandı. Bismillahirrahmanirrahim. Salam və arz ədəb bütün əziz eşidənlərə ki, gecənin bu gözəl çağında Ərdəbil radiosuna qoşulublar. Ay işığında bərnaməsindən huzuruz diyox. Ərdəbil radiosu və radio nəma təriqi ilə bizi eşidəyisiz dostlar. 162 və 33-81 9000 nümrələr və 30452 Peyam samanəmiz ixtiyarızdadır ta güdə ədəbi cümlələr və şeirlərinizi bizə göndərəsiniz və öz bərnamızda müşarikət eləyəsiniz. Dostlar, bu gecəki bərnamədə istəyir ki, Ərdəbilli böyük və adlı bir yazıçını huzurunuza mərif eləyək. Ağayı Muhammed Rıza Bayrami. Ağayı Bayrami, Qəssəhavi Səbəlan unvanlı dastan kitabının yazıçısıdır ki, öz ana yurdu Ərdəbil və Savalan ətəyində olan xatirələr, nağıllar və əfsanələri dastan kitabı qalibində toplayıb. Bu mərifi bəxşin kənarında şeir və musiqi və mahnılar bölümü də olacaq ki, yerincə təqdim eləyəcək. Bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyir əziz dostlar. Ərdəbil radiosunu eşidəyisiniz Ay İşığında bərnaməsin. İftiharla huzurunuza təqdim eləyirik. Həmkarlarla birlikdə tamam səyimiz budur ki, sizin rizayətinizi cəlb eləyə bilək və bu bərnamə tərqi ilə məntəqəmizin, ustanımızın və məmləkətimizin hünərməndlərin, yazıçıların, böyüklərin, şairlərin, danışmənlərin huzurunuza mərifə eləyək. Bu axşam ağay Muhammed Rıza Bayrami, Ərdəbilli böyük yazıçı və hünərməndi huzurunuza mərifə eləyəcək, amma mövzu söhbətə varid olmamışdan qabaq, ağay Əhəd Tabi Xəyyamın səsi ilə Savalan adlı mahnı huzurunuza təqdim olayım.
Ağarmış başında çal papağın var, laleler dolusu fal yanağın var, sıldırım kayalar gür bulağın var, tarih boyu yaşa, yaşa Savalan.
başım ucalıbdır göyler üzüne. Tikibsen gözünü elin gözüne. Bir sandıksan ata baba sözüne. Tarih boyu yaşa yaşa sabahlan. Elin əzəməti, elin zəhməti, qocaman ölkənin cahilləti, qoç qiqidlərin şəni şövkəti, tarix boyu yaşar, yaşar sabahlar. Ağarmış başında çal papağım var, ladələr dolusu al yanağım var, sıldırım qayalar gür bulağım var. Tarix boyu yaşa, yaşa sabahlar. Ağarmış başında çal papağım var, ladələr dolusu al yanağım var, sıldırım qayalar gür bulağım var. Tarix boyu yaşa, yaşa sabahlar. Başın ucalıbdır göylər üzünə, tikibsən gözünü elin gözünə, bir sandıqsan ata baba sözünə, tarix boyu yaşar, yaşar sabahlar. Elin əzəməti, elin zəhməti, qocaman ölkənin cahilləti, qoç qiqidlərin şəni şövkəti, tarix boyu yaşar, yaşar sabahlar. Ağarmış başında çal papağım var, ladələr dolusu al yanağım var, sıldırım qayalar gür bulağım var. Tarix boyu yaşa, yaşa sabahlar. Ağarmış başında çal papağım var, ladələr dolusu al yanağım var, sıldırım qayalar gür bulağım var. Tarix boyu yaşa, yaşa sabahlar.
Muhammed Rıza Bayrami 1340-cı il Ərdəbildə Sərəyinin Latran kəndində anadan olubdur. Nocavanlıq yaşında dastan kitabları, xüsusən türki dildə yazılan nocavanlar rədəsində dastanlara əlaqəmənd olub, belə bir kitabları oxumağa başladı. Birinci dönə üçün nocavanlıq dövranında Güdə bir dastan yazıb radioya yolladı və bu dastan radiodan pəxş oldu. Bu ittifaq Məhəmməd Rıza Bayramı üçün böyük bir başlanış oldu. Məhəmməd Rıza Bayramı mədrəsə və xanəvadə tərəfindən təşviq oldu ta əlaqəsinə tərəf qədəm götürsün. O dastan yazmaq kargahlarında ad yazdırıb, əlaqə və iştiyaqla bu kargahlarda hazır olaydı. Amma mali müşküllər səbəb oldu, gərəkən aylıqları ay və ay yetirə bilməyə və kargahlarda hazır ola bilməyə. Onun eşq, əlaqə və iştiyaqının çırağı sönmədi və Məhəmməd Rıza Bayramı iradəsi ilə büyük bir yazıcıya tebdil oldu. Dostlar, Erdebil Radyosu'ndan Ay Işığında Bernamasını eşidirsiniz. Şehr-i Musiri bölümümüz olmadırdı. Güzel bir gazel eşidəcəksiniz və idaməsində eşitməli bir mahni huzurunuza təqdim olacaq. Ay bütün hüsnü de Leyla'ya çeken ilhamın, beni Mecnun kimi sehra'ya çeken ilhamın. Ay benim gözlerimin zatına mekna yaradan, ruhumu şuur-i temaşa'ya çeken ilhamın. Ay üzün gül kimi bağlar yakasından çıkadan, məni bülbül kimi qoğavya çəkən ilhamın. Küprigindən qələm almış ələb batil xətini, gözlərin nərgisi şəhlavya çəkən ilhamın. Küprigindən qələm almış ələ batil xətini, gözlərin nərgisi şəhlavya çəkən ilhamın. Ay mənim könlümü bu vərtədə sınmış gəmi tək, bir də başdan dəli dəryavya çəkən ilhamın.
İstekli sevgilim, intizara